أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سر توسعه این بحث از نظر مرحوم شیخ و سایر بزرگان این است که در حقیقت عقد فضولی یکی از قواعد فقهی است، از مسائل فقهیه. لذا از این جهت مرحوم شیخ بین باب بی و باب نکاح و سایر ابواب فرق نگذاشتن. ادله و روایاتی که مربوط به عقد نکاح هست تو باب بی ذکر میکنند و اینها رو یک جا ارزیابی میکنند تا روشن بشود که این قاعده فقهی است، مسئله فقهی، هیچ اختصاصی باب بی ندارد. نظیر همون عقد مکره که اگه کسی این گونه از مراحل رو خوب ارزیابی کند، در حقیقت در قواعد فقهی صاحب نظر شده است، نه در مسائل فقهی. روایاتی که در باب عقد فضولی واقع شده است، گاهی در محدوده عبید و اماست که گرچه خود عبید و اما محل ابتلا نیست، ولی روایات صحیح و معتبری در باب بیع اینها، نکاح اینها وارد شده است که از اونها یه سلسله ضوابط کلی به دست بیاید. الان بخش وسیعی از مطالب این رشته را همون روایات باب عقد نکاح عبید اما تشکیل میدهد. روایاتی که در باب عبید اما وارد شده است چند طایفه است. یک طایفه این است که عبدی که مشترک بین دو مالک است، عهد المالکین، بدون اذن و اطلاع مالک دیگر این رو عقد کرده است. طایفه دیگر روایاتی است که دلالت میکند که خود این عبد خود را مورد عقد قرار داده است برای کسی. معلوم میشود به حکم همین ها یکیست، معلوم میشود به این که عبد بودن عاقد مانع نیست، آزاد بودن عاقد شرط نیست، فضولی بودن عقد دخیل است. از این که میبینیم گاهی خود اون عاقد آزاد است ولی معذارک محتاج به اجازه است، گاهی میبینیم عاقد عبد است معذارک محتاج به اجازه است. معلوم میشود حریت در عاقد شرط نیست. بیان و سالک همین دو طایف نصوصی است که در باب نکاح عبد وارد شده است. یکی صحیح زراره است، یکی دیگری. یکی میگوید یه عبدی است مشترک بین دو مولا، عهد المالکین، بدون اذن و اطلاع مالک دیگر عقد کرده است، فرمود این فضولیست و اجازه میخواهد. طایفه دوم روایاتی است که میگوید عبد خود را بدون اذن مولا عقد کرده است، میفهمد فضولیست و اذن میخواهد. معلوم میشود نه عبد بودن عاقد مانع صحت عقد است، نه حر بودن عاقد شرط صحت عقد. خود عقد نباید فضولی باشد، نباید تصرف در مال مردم باشد، عاقد هر کی میخواد باشد. در بعضی از موارد است که عبد و آزاد بودن یا عمو و آزاد بودن فرق دارد، نظیر مسئله عده، نظیر مسئله دیه، نظیر مسئله قصاص، اینا خود شخص دخیل است. در این گونه از مسائل شخص دخیل نیست، شخص چه عبد چه آزاد، عقد اون کار دخیل است نه عبد. برای این که در هر دو بخش امام رضوان الله علیه فرمود که فضولیست و اجازه میخواهد. خب این یه مطلبیست، قاعدیست فقهی، مربوط به مسئله فقهی نیست که بگیم مخصوصی با بی است. مطلب دیگر اون است که این روایات با این لسانهای مختلف که دارد، در بعضی از اینها آمده است به این که این مملوکون تزوجه به غیر اذن سیده. وجود مبارک امام این قید مملوکون را نادیده گرفت، سید را هم نادیده گرفت، محور اصلی بحث را به غیر اذن قرار داد. فهم چون به غیر اذن صاحب است، با صاحبش اجازه بده. به دلیل اینکه همین مطلب در صحیح زراره یا روایات دیگر آمده است که احد المالکین بدون اذن مالک دیگر عقد کرده است، فرمود به اینکه باید اذن صاحبش باید اذن بدهد. پس سائل سه کلمه را در سوال گذر گنجوند. وجود مبارک حضرت اون اولی را القا کرد، سومی را القا کرد، این وسطی را گرفت. در سوال دستور عرض کرد که مملوکن تزوج به غیر اذن سیدهی، حضرت اون مملوکن را القا کرد. میفهمم عاقل هر کی میخواد باشه، چه مملوک باشه چه آزاد، اون مالک میخواد سید باشد میخواد غیر سید، عمده به غیر اذن است، تصرف در مال مردم به غیر اذن مردم محتاج به اذن صاحبش است. اینی که حضرت فرمود یحتاج الى اذن سیدهی، یعنی مالک بودن اون صاحب اذن دخیل نیست، مالک عبد بودن، مالک متا بودن، مالک اون عقد بودن دخیل است، یعنی صاحب اختیار عقد، ولی عقد هر کی میخواد باشد. این نحوه پاسخ دادن است که فقیه متفتن میشود به این که خصوصیت عاقد، خصوصیت عازن دخیل نیست، که اون عازن سید است و این عاقد مملوک است، اینا دخیل نیست. عقد بدون اذن ولی عقد باید به اذن ولی عقد برسد. ایو عقد امکان، ایو آزن امکان، ایو عاقد امکان، میشه قاعده فقهی. چه بی باشد چه نکاح، اون عاقد چه اب باشد چه حر، اون ولی عقد چه سید باشد چه غیر سید، سید یعنی مالک عبد. تحلیل دیگر که از این روایات استفاده میشود این است که اینا که میگفتن مملوکن تزوج به غیر اذن سیدهی، حضرت فرمود که با صاحب عقد اجازه بدهد، ممکن بود از چند جهت شبه داشته باشه. شبه اولا این است که این عبد است و عبدم ضرب الله مثلا عبدا لا یقدر علی شیء، و این نکاح به این عقدم شیء است، عبدم که لا یقدر علی شیء است، پس کار این عبد که علم یکن است. حضرت همون از این باب نیست، نکاح شیء است، عبد یقدر و علی شیء است، منتها یک گوشش کمبود دارد که اذن سید است، باید اذن بیاید، پس از قبیل لا یقدر و علی شیء نیست. دو، منشأ شبهه پس اولی نیست که چون ان نکاح شیء آن بل عقد عبدالله یقدر علی شیء، پس عبدالله یقدر علی نکاح، از این قبیل نیست، از جواب حضرت معلوم میشه از این قبیل نیست. دو، عبد که عاقد است مهجور است و عقد را باید انسان آزاد انجام بدهد نه مهجور، فرمود خیر مهجوریت مانع عقد نیست، مهجور در حوزه حجش نباید تصرف بکند. آیا تصرف کرد لغو است که علم یکون است یا مطلق نیست مقید است مثل خود عبد؟ آیا عقد عبد لغو است مثل عقد نائم و حاضر است یا منجز نیست و معلق است به اذن مولا؟ مطلق نیست و مقید است به اذن مولا، چیه؟ برمان خیر، مهجور بودن عاقد سبب هدر بودن و باطل بودن عقد نیست، از اطلاقش میاندازد، از تنجیزش میاندازد. عقد عبد مطلق نیست که قید نخواهد، منجز نیست که معلق بر اذن مولا نباشد، بلکه معلق است و مقید. سه، چرا عقد عبد احتیاج به عزد سید دارد؟ برای که فضولی است صغرا و هر فضولی محتاج به عزد صاحبش از کبرا. خب قهرن این دیگه میشه قاعده فقهی، از مسئله عبید و اما بیرون میآید. برای که اون چی که مربوط به عبد بود یا این بود که لایق درو علی شیء است که محمود از این قبیل نیست، یا اینکه چون محجور است رأساً عقلش رأساً منتفی است فبود از این قبیل نیست، بلکه چون متوقف بر اذن است هنوز اذن نیامده این دیگر مطلق نیست، مقید است، منجز نیست، معلق است. قهرن خصوصیت اینکه عاقد عبد است میره کنار، خصوصیت اینکه مورد عقد نکاح است میره کنار، خصوصیت اینکه این مربوط به مسائل اعراض و امثال زالک است میره کنار، میشه تصرف در مال مردم. تصرف در مال مردم به اذن صاحب باشه، لذا میشه قاعده فقهی، مربوط به اذن سید است. راه سوم، راه بعدی، یه وقت است که اینا تبیین قاعده فقهی بودن است که از سبقه مسئله فقهی در میاد، لون قاعده فقهی میگیره. مطلب بعدی آن است که یه وقتی عقد لغوه، این عقد لغو برای همیشه لغوه، با اذن بعدی حل نمی شود. مثل عقد در حال احرام، عقد در حال احرام رو نمیگن عقد فضولی. شارع مقدس که فرمود در حال احرام کسی حق عقد نکاح ندارد، چه برای خود چه برای دیگری، این عقد حرام است. این یک لغلقه لسانی بیش نیست، این مثل حرف نائم است. خب نائم اگر تو خواب به اتوی گفته بعد بیدار شده گفت عجزتو، این که اثر ندارد که، منتها نائم معصیت نکرده، این شخص در حال احرام که انکحتو گفته معصیت کرده. این چنین نیست که بعد از احرام اگر بگوید من اجازه دادم درست بشود. چرا؟ چون شارع مقدس عقد در حال نکاح را الغا کرده است، نه از اطلاقش انداخت یا از تنجیزش انداخت که بشود مقید که بشود معلق. خیر، این کلمعدوم است، نه مقید و نه معلق، همون این کلعدمه. عقد در حال احرام، عقد نکاح در حال احرام حرام است و کلتم. از کجا معلوم میشه که این فرق هست که بین عقد نکاح در حال احرام و عقد نکاح عبد فرق است؟ که اگر عبدی عقد نکاح کرد با اجازه مولا حل میشود، ولی محرم اگر عقد نکاح کرد با اجازه خودش بعد الاحرام ولو یک ساعت مونده به احرام که احرام در بیاد اثر ندارد. از کجا معلوم شد؟ از تعلیل وجود مبارک حضرت. حضرت فهمود که اینکه ابراهیم نخعی به اون فقیه دیگر فتوا دادن که در این گونه از موارد درست نیست، اینو باید توجه کنن که این عبد لم یأس الله انما عصا سیده. قهرن مسئله عبد میره کنار، مسئله نکاح میره کنار، معیار اسیان الله هست و اسیان الناس، یعنی حق الله هست و حق الناس. تعلیل حضرت این است، تعلیل حضرت این نیست که اینکه فضولی نیست تا اونها بگن نه خب چرا فضولیه. تعلیل حضرت این است که معیار صحت و بطلان معصیت الله و عدم معصیت الله است. اگر شخص معصیت خدا را کرده باشد با اجازه بعدی حل نمیشه. از این جهت میبینیم فقها هیچ کسی فتوا نمیده عقد نکاح در حال احرام با اجازه بعدی حل میشه. چرا؟ چون در حین احرام اگه کسی عقد کرده انما اصل لا، وقتی که معصیت کرد خدا را، این حرفش مثل لغلغه لسان است، مثل حرف نائم است، با اون تفاوت که نائم معصیت نکرده، این معصیت نمیکرد. و در اینجا که عقد نکاح صحیح است برای اینکه معصیت الله ناس است نه معصیت الله. خب از این جهت اونجا که معصیت الله است کل عدم است، اینجا که معصیت الناس است کل عدم نیست، از اطلاق افتاد شده مقید، از تنجز افتاد شده معلق، مقید به اذن مولا و معلق به اذن مولا است. حالا فین قلت، مگر حق الناس را کسی ضایع بکند معصیت نکرده؟ مگر عصیان الناس جدای از عصیان الله است؟ خب اگر کسی حق الناس را از بین برده معصیت کرده دیگه. پس در هر از این طرح آمخاص مطلق است، هر جا حق الناس حق الله است، هر جا حق الناس است حق الله هم هست. اگه کسی معصیت الناس کرده معصیت الله هم کرده دیگه. هر جا که حق مردم ضایع کرده و معصیت کرده. اما از اون طرف خاص است، این چنین نیست که هر جا معصیت الله باشد معصیت الناس باشد. نه، ممکن است بعض از گناهان فردی باشد که عصیان الله باشد ولی عصیان الناس نیست. اون کسی که دروغ میگوید نگاهی به نامحرم بکند و مانند اون معصیت الله است اما معصیت الناس نیست. پس هر جا معصیت الناس است معصیت الله است ولا عکسه. چون این اصل کلی از اون طرف کلی است و از این طرف جزئی، این که حضرت فرمود خب معصیت الناس است معصیت الله که نیست، این احتیاج به توضیح داره. چطور هر جا معصیت الناس باشد معصیت الله هم هست دیگر؟ مگه میشه جای انسان حق الناس را از بین ببره، حرف مردم معصیت بکنه به خدا را معصیت نکنه؟ اصلا خدای سبحان چنین چیزی را قرار داده که فرمود این حق اوست، تو حق دخالت نداری؟ پس این چه تعلیلی است که حضرت فرمود انما اسال الله اساس سیده و لم یأس الله؟ پاسخ شمدرگ سید رستم رضوان الله علیه فرمودن و تو مباحث سالها قبلم داشتیم این است که هر حکمی عنوان خاص خودش دارد و هیچ حکمی از عنوان خاص خود به عنوان دیگر تعدی نمی کند. اگر چنانچه یک شیء مجمع چند عنوان بود باعث تعدی حکم از احد العنوانین به عنوان دیگر نمی کند. مرمای نائل رضوان الله علیه تو اصول این فرمایش زیاد داشتن، سیدن استاد غالبا بر فرمایششون یه نقدی داشتن که در مسئله عهد، نذر، یمین، در این گونه از موارد انسان اگر سوگند یاد کرد یا نذر کرد که فرون روز که روزش مستحب است روزه بگیرد، اون روز میشه روزه واجب. یکی از روزهایی که واجب هست مثلا روزه نذری است. یا اگر نذر کرد که عادت بکند در اوایل امر، نذر کرد که نماز شب بخواند، نماز شب میشه واجب. در باب نذر و عهد و یمین این فراموشی میفرمودن و موارد دیگر. نقدی که سیدن استاد رضوان الله تعالی داشتن این است که الان به اون نقد اشاره میکنن، میفرمان که تفسیرش در محل خودش است و این است که در عالم اعتبار هر حکمی متعلق خود را میشناسد و روی متعلق خود مستقر میشود ولا غیر. و اگر یک شیء مجمع چند عنوان بود باعث نمیشود که حکم از احد العنوانین سر تعدی بکند به عنوان دیگر. مثلا نماز شب که ذاتاً مستحب است هرگز با نذر و عهد و یمین واجب نمی شود. چرا؟ اونی که واجب می شود وفای به نذر است نه نماز شب. نماز شب برای همیشه برای غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مستحب است، برای دیگران واجب است، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مستحب. اگه کسی نذر کرد نماز شب بخواند وفای به نذر واجب می شود نه نماز شب. منتها وفای به نذر حاصل نمی شود مگر به صلات اللیل. این مقدمه یعنی صلات اللیل وسیله وفای به نذر است. این ذاتن مستحب است و مقدمه یک واجب قرار می گرد. اونی که واجب است وفای به نذر است مقدم واجب هم که وجوب جدایی ندارد. خب، یا اگه کسی نذر کرده است که سیگار نکشد، وفای به نذر حرام است، ترک نذر وفای به نذر واجب است، تخلف از نذر حرام است، نه سیگار کشیدن حرام باشد. منتها این چون مقدمه آن است قبحش به این سرایت میکند. وجوب رفته روی عنوان وفا که یوفون نذورهم اوف به نذرک اوفو به نذورکم و مانند آن، که وجوب رفته روی وفا نه روی صلات اللیل. استحباب رفته روی صلات اللیل. در عالم اعتبار هر حکمی متعلق خودش میشناسد ولا غیر. منتها این وجود خارجی هم از یک طرف صلات اللیل است، هم از طرفی وفای به نذر. از اون جهت که وفای به نذر است مصداق واجب است، از اون جهت که صلات مصداق اون امر کلی صلات اللیل است میشه مستحب. اینطور نیست که کسی نذر کرده نماز شب بخواند نماز شب بشه واجب. خیر، وقتی نذر کرده نماز شب بخواند وفای به نذر میشود واجب. منتها اگر نماز شب نخوند نذرش وفا نکرده. اینجا این چنین است، اگر کسی عبدی بدون اذن سید خود عقد کرد، مخالفت المولا حرام است، نه این نکاح حرام باشد. منتها مخالفت المولا در ضمن عقد نکاح واقع شده، لذا عبدی که بدون اذن سید عقد نکاح را ایجاد میکند، با محرمی که در حال احرام عقد نکاح ایجاد بکند فرق دارد. در اونجا مستقیما حرمت رفته روی عقد نکاح که این عقد حرام است، لذا لغو میشود با اجازه بعدی، قابل تصحیح نیست. اما در جریان نکاح این حرمت رفته روی مخالفت المولا، نرفته روی نکاح، لذا نکاح ذاتاً معصیت نیست، با امضای بعدی حل میشود. اینطور نیست که نکاح ذاتاً حرام باشد بعد با اجازه سید حلال بشود. اینطور نیست. مخالفت المولا حرام بود، الان تبدیل شد به پرهیز از مخالفت. نه اینکه نکاح حرام بود الان شده حلال. پس بنابراین این اشکال که حضرت فرمود انما اصل سیده ولم یأس الله، این با این شبهه برطرف میشود. اما مطلب بعدی که مرحوم شیخ رضوان الله داشتن و دیگران هم داشتن، که چون در اون روایت صحیحه علا عقد نکاح تصحیح شده است، سایر عقود باید به طریق اولا تصحیح بشود، بی هم باید به طریق اولا تصحیح بشود، مفهوم اینجا جا برای اولویت نیست، نه اون تعبیری که دیگران داشتن تام است، نه فرمایشی که مرحوم شیخ دیگران. این تعبیر لطیف بلندی است که اصلا فرمود شما درباره نکاح هم تعبیر نکنید، چه درباره نکاح عبد امه، چه درباره نکاح دیگه، نگید که بی عوض دارد نکاح که عوض ندارد. این تعبیر نکنید، برای اینکه او که بز فروشی نمی کند تا شما بگید که یکی جا کالا فروشی است عوض دارد یه جا عوض ندارد. این چه تعبیر است که شما میکنید؟ این تعبیر که یه جا عوض دارد یه جا عوض ندارد، وقتی عوض نداشت جایز بود، اونجا که عوض دارد به طریق اولا، این درست نیست. اما این نقدی که مرمائنایی داشته دارن، سیدر استادم همون نقد دارن، و اون این است که شما که گفتید چون نکاح مهمتر از مسئله بیع است باید احتیاط بیشتری کرد. خیر، اگر نکاح مهمتر است باید اسبابش رو آسان‌تر قرار داد تا این امر ضروری مقدور خیلی ها باشد که به حرام نیفتن. و به این روایت اولای باب عقد نکاح استشهاد میکنند سیدر استاد امام رضوان الله علیه، میفرمان به این که نشان آن که در سبب نکاح یعنی عقد نکاح خیلی سخت گیری نشده، روایت مرحوم صدوق است با سند معتبر که در باب عقد نکاح وارد شده است، وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام جلد 20 صفحه 261 باب اول حدیث اول. حدیث اول مرحوم صدر رضوان الله علیه به اسنادی عن زرارت ابن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث خلق حوا و تزویج آدم بها. وقتی حوا را آفرید ذات اقدس اله آدم را به حوا با عقد حوا برای آدم عقد کرد، این چنین فرمود، فرمود ان الله عز وجل قال له، به حضرت آدم فرمود اختبها الی، خطبه بکن، خواستگاری بکن، از من درخواست بکن که من حوا را به عقد تو در بیاورم. فقال آدم سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد یا ربی فینی اختبها الیک، من حوا را از شما خواستگاری میکنم. الی ان قال، فقال الله عز وجل، این روایت مبسوط است، اون بخشی که مربوط به عقد نکاح هست برای مصاب رسول نقل کردن. فقال الله عز وجل قد شئتو ذالک، منم این رو میخواهم که حوا را به عقد شما در بیاورم. و قد زوجتو کها فزمها الیک، من او را زوجه تو قرار دادم، این رو بگیر. عقد همین شد. خب از طرف حوا معلوم میشد که قبلا رضایت بود، زوجم که وکیل کرد یه هم چیزی واقع شده است با همین تعبیر زوج تو. خب این رو که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به زوران فرماد برای سهولت عقد نکاح هست، نه که در اونجا چه گذشته است و اونجا در هرچه بگذرد که برای عالم اعتبار معیار نیست، اونجا قبل از ورود به این عالم بود، هنوز عالم تشریع نبود، به زمین نیامدن. بعد از اینکه به زمین آمدن فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یخوف علیه فلا یذل ولا یشقی و مانندون. قبل از اینکه به زمین بیاین وحی و شریعت و نبوت و رسالت و دینی در کار نبود، اونجا یه حساب دیگری است. اما وقتی که به زبان وجود مبارک امام صادق داره ترسیم می‌شود، برای تعلیم حکم دینی است که فرمود این کار را بکن، معلوم می‌شود که اون امر مهم را با علل و اسباب پیچیده تحلیل نکردن که در دسترس مردم نباشد. امری است بسیار مهم و بسیار مورد ضروری، اگر راه رسیدن به او دشوار باشد خیلی ها به حرام میفتن. این رو هم تو فرماشد مرمای ناینی بود، هم تو فرماشد سیدنا استاد، که نباید گفت وقتی در عقد نکاح چنین چیز جایز است، در بی هم جایز است به طریق اولا، برای اینکه اون مهم است. خب درست است نکاح مهمتر از بی است، ولی نه باید که از راه عوض داشتن سخن را به پایان رسون، نه از راه این که سبب باید مشکل تر باشد. خیر، اگر یه چیزی مهم شد سببش باید آسان تر در دسترس باشد تا مردم به حرام نیفتن. پس نه، هیچ کدوم از اینا نیست. عمده همان است که وجود مبارک امام سلام الله علیه بود، اینو چی میگن؟ چرا فتوا به بوسیلان میدن در جریان وکالت؟ گرچه وکالت همونطور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشاره کردن از باب عقد فضولی بیرون است، برای اینکه یکی مدعی وکالت است، یکی مدعی عزل وکالت، برابر یکی مدعی است که فضولی است، یکی مدعی است فضولی نیست. اون وکیل مدعی است که فضولی نیست، موکل مدعی فضولی است، پس فضولی بودنش هنوز تثبیت نشده است. تا شما بخواید به وسیله این روایت علا صحیح علا مسئله عقد فضولی حل کنید. اما عمده استدلال امام سلام الله علیه است، به استدلال اون مخالفان، اونها گفتن به این که چون این عوض دارد اون عوض ندارد و از این قبیل حرفا، با استحسان و قیاس خواستن مسئله را حل کنند. ایشون فهمون نه، رو ضوابط حل میشه. خب وکیل گرفت، شما باید استثنای وکالت بکنید تا برخلافش ثابت بشود. و این هم اصل است، و اصل اولا از واقع خبر نمیدهد، و ثانیا وقتی واقع در دسترس نباشد انسان اصول با اصول عملیه پردازد. اصول عملیه برای همین است، اصول عملیه را اصول عملیه گفتم برای رفع رفع الحیرت اندل عملا. از این چهار اصل برای حل مشکل مردمان، اگر براءت است، اگر احتیاط است، اگر استصحاب است، اگر تخییر است، برای اینکه انسان تو عمل نمونه. لذا بنا گفتن اصول عملیه، یعنی هیچ مکلفی در موقع عمل گیر نمی کنه. اگر دسترسی به واقع داشت و مجتهدش، از اماره بهره این برد. اگر اماره نبود، به یکی از این اصول عمل میکند، مشکل خودش حل میکنه. این مسئله استثناء وکالت است تا زمانی که عذر ثابت بشود. این قاعده فقهی است. حالا شما گفتید این عوض دارد یا اون عوض ندارد، این دیگه چیه؟ این میشه استحسان، و با استحسان نمیشود فتوا به صحت داد، نمیشود فتوا بطلان داد. حالا این تا حدودی جنبندی مسائل گذشته بود. والحمدلله.